بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس مرور مبانی و اصول عرفان نظری جناب استاد فلاح، جلسه اول، 12 آبان 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن قدومک برحمتک یا ارحم الراحمین. صبح جمعه است و بیش از هر روزی در هفته تعلق با آقا امام زمانه. از ادب میکنیم به ساحت قدسیشون و آرزوی سلامتی برای وجود شریفشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. ابتدایی عذرخواهی بکنم که دوستان رو این مدلی به زحمت انداختیم، هم وقتی برامون دیگه نمونده توی هفته و همین که این دوتا نکته با هم جمع شده، هم زمان هم مکان. جهت مکان هم این ساعتیه که یه کوچولو امکان مانو من دارن گفتیم حالا از این ساعت استفاده کنم، اما از خونه خارج شدن بار روانی داره روزش خونه. آدم خود منم دیگه خسته میشه از اون ساختمون در طول هفته دیگه به زحمت افتاده. خب ما بحثمون انشاءالله مرور اثر واقعا ارزشمند جناب استاد یزدان پناه موسوم به مبانی و اصول عرفان نظری است که یه مقداری جلسه امروز انشاءالله درباره خود این اثر هم صحبت میکنه. اعلام چیز کرده، اعلام رسیدن به قوی ترین شکل. آقای بس کن، الان صوت شما داره پخش میشه. عرفان نظری این قضیه در هم بر هم نیست، من عکس پیدا نکردم دیگه، خیلی در هم بر هم و
اون چیزا که معلوم بود سلاش معلوم یه عارفی توی خطه
بود سما نزدیک بودم. سلام، یالا حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ خب ما بحثمون کتاب از یه همچین ساختی برخورد داره که باش آشنا هستید. چهار تا بخش داره: کلیات، وحدت وجود یا توحید عرفانی، مقام ذات و مراتب تجلیات، و بحثی در باب انسان. که ما پیش‌فرضمون اینه که کلیات رو خود دوستان ملاحظه میکنن، ما از این قسمت انشاءالله شروع میکنیم. بسیار سودمند کلیات، حالا من در ادامه عرض میکنم که نگاهی بکنیم به ساختار کتاب. توی کلیات تاریخچه عرفان نظری اومده که خیلی سودمنده و جناب استاد با ملاحظات و انتقادهایی به تاریخچه هایی که مطرح می شد این تاریخچه رو نگاشته. حالا یه مقداری من اگر بتونم خود موقف استاد رو هم موقف علمی استاد هم توضیح بدم، معلوم میشه که این تاریخچه خوندنیست و چیستی عرفان نظری که حالا تفصیلا هم میگم چه بحثایی توش اومده. بخش اول اینه که ما بسپریم به خود عزیزان این قسمت ها رو، با اینکه بحثای خوبی هم داره، خود دوستان مطالعه کنن. بخش دوم وارد محتوا میشه، وحدت وجود یا توحید عرفانی. این فصلها شماره مسلسل خورده. فصل 3 تصویری دقیق از مدعای وحدت وجود و فروع و لوازم آن، یکی از خدمات ویژه این کتاب اتفاقاً همین نقطه است. توی تاریخچه خدمات خوبی انجام شده. توی چیستی عرفان نظری اونقدی که اینجا اومده خدمات ارزشمنده، بیش از این هم هست، یعنی زحمت هایی که استاد کشیدن، حرف هایی که زدن، فضا رو مرتب و واضح کردن، بیش از اینه. توی اینجا باز هم یه خدمت ویژه‌ای انجام میشه، تصویری که ارائه میشه برمیگره به اقتدارات خودشون، هم اقتدارات حکمی، هم تسلطی که بر بحثای عرفانی دارن، توان، نگاه‌های درجه دو دارن. اینا خب الحمدلله اثر گذاشته. و فصل 4 برهان‌های فلسفی در اثبات این مدعا که عرض می‌کنم یکی دو تا برهان رو مطرح کنم. 5 نظریه وحدت وجود از دید آموزه‌های دینی. ما هممون علاقه داریم که این بحث رو بشنویم، این رو همیشون اینجا اضافه کردم. حالا من یه نگاه تفصیلی تر دو مرتبه به ساختار میندازم، این یه مقدار تصویر کلی بده بهتون، بعد یه خود تفصیلی تر هم به ساختار نگاه میکنم. بخش 3 که مقام ذات، ذات الهی و مراتب تجلیات هست. فصل 6 در این چیز، بخش 3 از کردم شماره ها مسلسل به مقام ذات پرداختن، بعد مراتب تجلیات. این که شماره نخورده چون ذیل مراتب تجلیات شماره خورده. فصل 7 تعیین اول یا تجلی اول. فصل 8 تعیین ثانی یا تجلی ثانی. ما این بحثا رو اصلا توی فلسفه نشنیدیم. این بخش از هستی در دیدرس فلسفه نیست و این روایت نشده توسط فلسفه. فصل 9 عوالم خلقی. اینجاها خب یه چیزایی خوندیم توی فلسفه، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده. عالم ارواح یعنی همون عالم عقول، روح، عالم روح، عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده. بعد اینم نشنیدیم ما توی فلسفه نفس رحمانه. یه چیزایی رو میشه گفت مثلا توی فلسفه انگار تقریر نفس رحمانی است، ولی نفس رحمانی یکی از نگاه‌های مختلف عرفانه. این هم که تو بخش چهارم آمد، یعنی انسان، این رو هم شما جز به مراتب تجلیات تلقی بفرمایید، اما جایگاهش انقدر خاصه توی تبویب اثر استاد اومده، بر خودش یه دونه چیز پیدا کرده. حقیقت انسان و جایگاه او، نسبت انسان با خدا، نسبت انسان با عالم، رسالت، نبوت و ولایت، خاتم اولیا نزد ابن عربی. یکی از نکته‌هایی که جالبه اینه که شما بعد از حکمت متعالیه وقتی که عرفان نظری میخونید، بعد مثلا میگن که این پدید اومده قرن هفتمه، خب حکمت متعالیه تفاوتاش محسوسه با حکمت اشراق، خصوص مشا، و خب شما کلی هم لذت بردین از حکمت متعالیه و اون نگاه های واقعا مختدر، منسجم و قواعد بسیار راهگشا با این خب اونس دارید و با نگاه وجودی اونس دارید. بعد میایید توی عرفان نظری میگید همش وجود وجود و اصالت وجود و بعد تمام واژه ها اونجا هست. بعد براتون سوال میشه که خب جناب مولا صدر پر چیکار کرده؟ همون رو برشته یه خورده حرس کرده شده فلسفه، یعنی یه چیزی گم میشه، اونم این که جناب صدرا پس چی کار کرده ایشون؟ همه حرفا که زده شده است که اینقدر وجود رو برجسته کردن، حتی تعبیر اصالت وجود، و براتون سوال میشه که یکی از چیزهای عجیبه درباره عرفان. خب سابقش هم که معلومه دیگه، این که معلوم چند قرن جلوتر از حکمت صدر رو پدید اومده. یکی دیگه چیزی که جالبه اینه که انسان خیلی وسطه، خیلی انسان وسط چیزه و قشنگ جایگاه جالبی داره انسان. توی حکمت خودمون، حکمت معصوم، مثلا حیوان ناطق بود انسان، اما اینجا نقطه عطف راز هستی، بعد نسبت انسان با عالم، حالا من توی اون فهرست تفصیلی از اصلا مقصود از عالمه، و بعدم شما مگه میشه توی مثلا فلسفه یا توی عرفان مقصود بگی و بعد بتونی رد شی؟ دیگه این واژه رو گفتی دیگه گرفتار میشه. اگه به یه چیزی مقصود است، میره تو تمام ذات یه چیز. شما بگید فلان، یعنی بگید الف مقصود به است، و الف میره تو ذات به، یه مدلی هم میره توی ذات به که جزء اقتدارات هم فلسفه است، تقریر اینقدر نفوذ و هم جزء اقتدارات عرفانه. یعنی هیچ کی توی عالم نیست که بتونه مثل فلسفه نفوذ رو ترسیم بکنه. شما میگید هدف، این هدف اینه، این هدف یه جوری میره جلو. البته توی عرفان که برتر از این هم هست دیگه، مثلا خدا نزدیک هست، خب و نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تشکرون، خب میگه بالا سر جنازه بایستادید، اقربا دورشن، خب ما بهش نزدیکیم، حتی از بلغت لغو، خب ما بهش نزدیکیم، شما نمیفهمید، بعد از رگ گردن نزدیکتر میشه خدا، میگه من اقرب الیه من حبل الورید، به انسان من از رگ گردن نزدیکترم، رگ حیاتی. بعد میگه یحول و بین المرء و قلبه، یعنی رد میکنه، یعنی همینجوری داری نگاه میکنیم میگه خدا اومد نزدیک نشون رد کرد. این اصلا تصویر نداره توی چیز، یعنی توی هیچ مکتبی شما نمیتونید نزدیک بودن رو اینجوری تصویر کنید. یعنی بیاد یه کسی به شما اونقدر نزدیک بشه از شما رد کنه، خب کجا میخوای بری دیگه؟ از تو رد میکنم و نزدیکترم، نزدیکتر میشم. دقت میکنید؟ حالا من اینجوری تقریر خواهم کرد انشاءالله همجور که عرفان میکنید. این عجایبش رو میگم که خب این دقت کردید یه چیز عجیب شنیدید. خب این قرب، یعنی میخوام بگم ما یه سوابقی داریم که حالا سوابقی خواهیم داشت که کاری عجیب غریبی میکنه. فلذا وقتی فلسفه یا عرفان به شما میگه که من یه تقریری از نفوذ در ذات یک شی برای شما انجام میدم که به عقل هیچ بشری نمیتونه برسه، شما میگید که آره ما دیگه رها کردیم دیگه منتظریم بگید شما اینجور صحبت. انسان میشه هدف، هدف هستی. حالا ما این حرفایی که زدم حس گرفتی نسبت من با عالم چی میشه؟ با این مورچه، با اون سوسکه، با اون کرمه، نسبت انسان با همه ی هستی، با این بادی که وزید عمامت و پروند و با همه چی نسبتت چی میشه؟ دقت میکنی؟ وقتی که آدم بعدش میبینه که یعنی اینا رو من گفتم، بعد آدم میخواد بزنه زیرش، نه اون اصلا تو زندگی عادی هم چیزی درک نمی کنن. بعد اون موقع عرفان نگر میداره شما رو که سر کن سر کن، اینا رو باید بریزی پشت چشه، نمیتونی دری دیگه ازش. پس میخوام عرض بکنم یکی از عجایب اینجا اینه، انسان داره میدوه همینجا وسط مسطا. شما تو سیر حکمت خانی تو بدایه نهایی که اصلا نمیخونید انسان، حالا یه تکمله زدن یه تکمله میخونید توی حکمت متعالیه جناب مولا صدرا هست، ولی ته او تهمه ها ما میرسیم به انسان و بعدم اون جوری که انسان تقریر میشه خیلی اینجور چیزا توش در نمیاد بیرون. اینم یک نکته. یه نکته جالب دیگه درباره تراث عرفانی اینه که شما میبینید که به سرعت به پیامبران دست میشید، همش حرف از پیامبرانه، درسته؟ خیلی اصلا خیلی هم معلومه چرا، خیلی هم معلومه. ما وقتی بحثای دیگه میکردیم، بحثای روانشناختی میکردیم، بحثای حتی فلسفی میکردیم، اینا به عنوان استثناء مطرح بودن. خب اینا موجودات استثنائی هم. اما عرفان که میخونید اصلا حرف از ایناست، ما استثنائی همه استثنان، یعنی حرف از انسان که میزنن اینا نشون میدن، یعنی اینا انسان، اینا میشن انسان، حالا ما باید ببینیم چی هستیم، درسته؟ این هم جزء عجایب. یکی دیگه از عجایب عرفان اینه که عرفان که میخونید فکر میکنید که چیزه، بحثای تربیتی داریم میکنید، یعنی به شدت هستی شناسی تربیتیست، به شدت، و انسان شناسی عرفانی به شدت به انسان شناسی تربیتی نزدیک. و یکی از چیزهای جالب درباره عرفان اینه که عرفان زبانش به زبان قرآن بسیار نزدیک. حالا اینا که میگن همونه، فلسفه هم حتی اینطوری نیست. فلسفه میتونه یه جایی رو توی قرآن نشون بده، بگه که این همه داری به من بد میگی، خب این آیه رو توضیح بده ببینم. یعنی شما گیر میکنی، بعد میگه حال بذار من برای توضیح بده، توضیح میده، میگیم که رحم الله والدین، خیلی خوب، ما اصلا نمیدازم ارتباط بگیم با این آیه. این کارا رو میتونه بکنه فلسفه، زیاد ها، خیلی زیاد، از همون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. این کارا رو میتونه فلسفه بکنه. اما این یه چیز دیگه بود که عرض کردم، اصلا زبانش زبان قرآنه، همش همی اسما و همش خدا و توی فلسفه شما وجود 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 آخرش میشه خدا. اما توی عرفان خدا خدا خدا، ولی میبینید که همه چی رو شناختید توی هستی، یعنی اصلا حرف از وجود نمیاد، خدا، بعد میبینید که خب همه چی رو شناختید. این تفاوت نگاه فلسفی نگاه هم. یه مش توضیحات اینطوری هست، حالا من یه جایی هم یادداشت کردم بگم اینا رو، حالا انشاءالله جا به جا عرض خواهم کرد که یه مقدار هم دوربینمون رو تنظیم میکنه، یا آماده میشیم که ما چی میخواییم بشنیم. خب این ساخت این کتابه، به نظر من کتاب بسیار جمع و جوره، ولی اصلا کتاب کوچولویی نیست. یعنی اون بحثای اساسی که من و شما احتیاج داریم و جناب استاد آوردن، خیلی قشنگ از اینجا، حالا من انشاءالله بعدم توضیح میدم. خب تفصیل مباحث کتاب یه دور دیگه بریم، یه دور دیگه نگاه کنید، یه خورده چشم آشناتر بشه. بخش اول کلیات، تاریخچه عرفان نظری، خواستگاه عرفان اسلامی رو میگه. ببینید در باب خواستگاه عرفان اسلامی، خب هم دعوا زیاد بوده، خب هم دفاع زیاد بوده، انواع و اقسام تقریرها هست. اینجا هم باز دو مرتبه قدرت های نظری میتونه باعث بشه که شما تقریرهای متفاوتی بکنید، یعنی در ادامه همون تقریرهای نوابق تاریخی است، ولی میبینید که توانی تقریرهای متفاوت هم دارید. من این توان رو برای مدرسه جناب استاد یزدان‌پناه قائل هست. خواستگاه عرفان اسلام، دوره های عرفان نظری عرض کردم که ایشون یه مقداری به صلاح منتقدن و این دوره ها رو که بیان میکنن کاملا چیزه، یعنی رؤیت چشم محققانه خودشونه بعد از استفاده از بحثایی که تو این زمینه بوده. ایشون میگن یه مقطع زمینه سازی داریم که از صدر اسلام شروع میشه، دوره دوم مقطع پیدایش و پیریزی یه قرن هفتمه. از این جهت میشه گفتش که عرفان نظری دو سه قرن بعد از عرفان عملی شکل گرفته. خب این هم جالبه، با ظهور محی‌الدین و بعد هم یک ادبیات نیرومند فلسفی پیدا کرده توی قرن یازدهم با ظهور ملا صدرا. یعنی یواش 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 آدم آماده میشه، یعنی اگر عرفان رو ببینید، اگر مشاع رو ببینید، اگر اشراق رو ببینید، آماده میشید تقریر دقیقی بکنید که حکمت صدرا چیه. حکمت صدرا هم ته لیسته دیگه، من براز تاریخی ته لیسته. اگه بگیم یه مثلا دو تا چیز با هم اومدن جلو در فرهنگ اسلامی، مشاع و چیز با هم اومدن جلو، عرفان با هم اومدن جلو، خب بیشتر هم عرفان عملی، این دوتا با هم دیگه منجور، بعد اشراق سبز شده، همینطور عرفان عملی داره میاد چلو، بعد عرفان نظری سبز شده، همینطوری اومدن تا عرفان نظری فلسفه رو قبضه کرده. تو مرحله هم که اشراق سبز شد، اشراق هم از نفحات فکر و فرهنگ عرفانی متأثره، کاملا تغذیه کرده و اون روی کرده هستی شناختی، روی کرده فلسفی رو ارائه کرده. خب چیستی عرفان نظری بحث بعدی است. اینجا گفتن که با دو روی کرد میشه به این بحث پرداخت، روی کرده درون عرفانی، روی کرده برون عرفانی که رابطه عرفان و شریعت اینجا بحث میشه، رابطه عرفان و عقل هم اینجا بحث میشه. اجمالا خوبه بحث، خیلی از این بیشتر خود جناب استاد هم حرف اینجا خیلی زیاد دارن و یه بخشیشو اینجا آوردن. خب این شد بخش اول کتاب. بخش دوم وحدت وجود یا توحید عرفانی، تصویری دقیق از مدعای وحدت وجود و فروع و لوازم آن. عرض کردم که اینجا این خودش جزء یکی از به اصطلاح ارمغان‌ها و مواهب یه مقدار اختصاصی چیزه مدرسه جناب استادی از اون پناست. توان تقریر یه مقدار ملموسه، توان تقریر متفاوته یه خود. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ معنا و مفهوم وحدت وجود توضیح داده شده، یه تحلیل دقیق ازش ارائه شده، فروع و لوازم اون هم مطرح شده، اطلاق مقسمی، ظهور و تجلی، تمایز احاطی، لحاظهای نفس الامری. تک تک اینها واقعا من حالا اینجوری تعبیر میکنم، شاید هم دوست نداشته باشم تعبیر رو، ولی تعبیر جناب استادم است، ابزارهای مفهومی خیلی قدرتمندی، انصافا خیلی قدرتمند. و اینطور مدقانه و اینقدر برجسته و ضریبدار شما توی عرفان نظری، حتی توی حکمت متعالیه بعضی از اینا این ضریبی که اینجا داره نداره. دقت کنید، اگر هم داشته باشه از همینجا گرفته، از همینجا گرفته. و کلن اینو بگم عزیزانی، یه چیزی باید حل بشه و اون هم این که نگاه فلسفی یعنی چی؟ یکی از گلایه هایی که ظاهرن میشه داشت اینه که این نگاه فلسفی حل نمیشه واسه کسایی که فلسفه کار میکنه. نمیدونم وجود علاوه چن کلی، نمیدونم کلیت وجود، مثلا بعضی ها توضیح که میدن میبینی به یه جایی دارن اشاره میکنن، وجودشون رو زمینی اصلا توضیح که میدن میبینی در باره. خب آدم براش سوال میشه که این بنده خدا فلسفه یعنی نگاه دیگه، این به کجا نگاه کرده الان تو این کتابای فلسفی، او به کجا نگاه کرده که یه باری زده چشاش و الان به کجا نگاه میکنه؟ بعد از فلسفه خوندن به کجاها نگاه میکنه؟ به تعبیری این فلسفهش کجاها به کار میره؟ یک گلایه اینجوری هست، همین گلایه درباره عرفان نظری هم هست که یه مقداری اینجاها چیز میشه، کنده قطیایی میشه توی تعریفه. خب حالا انشالله ببینیم چی روزی میشه. فصل چهارم برهانهای فلسفی در اثبات این مدعا. برهان اول تحلیل رابطه علیت، این رو که تحلیل میکنن یواش یواش یواش، یعنی تمهید میشه برای این که میگفت چرا هر لحظه میکاهی، یواش یواش تمهید میشه که ماسوالله رو کلن اصلیت بندازن بیرون، کلن فقط خدا میمونه، میشه وحدت وجود. خب هویت ربطی معلول، حکم ناپذیری معلول ربطی، و دیگه آماده میشه برای این که فریادا جربه بشه و خلاص وحدت وجود اثبات. برهان دوم نامتناهی بودن اقسام. به نظر من خیلی برهان قویه که حالا انشالله با هم دیگه. خب نظریه وحدت وجود از دید آموزه‌های دینی. خیلی دوست داریم اینو ببینیم. ببینیم چجوری میشه مثلا کدوم. ایشون دسته‌بندی شده بحث آوردن. البته دیگران همین زحمت رو کشیدن. دسته اول آیات ظهور حق، دسته دوم آیات و روایات ناظر به وحدت حق، دسته سوم آیات ناظر به قرب حق تعالی، دسته چهارم روایات ناظر به وجود حق تعالی در اشیا، خب داخل و فر اشیا، اینا خب باید توضیح داده بشه دیگه. دسته پنجم آیات و روایات ناظر به اسمای الهی. آره دیگه، این همه توجه دادن به تو ادعیه غیر ادعیه و اسماء الهی منظور چیه؟ بعد معلوم میشه همین نگاه چیزی داره، نگاه عرفانی داره القا میشه. دسته ششم آیات و روایات در زمینه توحید افعالی. توحید افعالی قائلند، توحید صفاتی قائلند و توحید ذاتی. توحید ذاتیه که خیلی دعوا درست میشه، توحید صفاتی هم این راحتی ها نمیشه قورتش داد. توحید افعالی رو حالا مثلا آدم با زائقه دینی باشه همراهی هایی میکنه، صفت هم بگی باز آدم انکار میکنه، بگی واقعا این فعل اللهه، آدم میگه که نه دیگه. یا حالا بالاخره درسته، مثلا یه سپاه بزنه یه جایی، یه سرباز بره یه شیر آبی رو باز کنه، یه لیوان آب بخوره، اینو میشه به پادشاه نسبت بدی، بگی که الان پادشاه اینجا رفتش مثلا از یخچال طرف چیز کردش، یه پاتیل شیر داشت اونو در آورد خوردش، مثلا پادشاهتون رفتش تو این خونه شیر خورد. اینو میشه نسبت، مثلا یه حس اینجوری ما داریم تو توحید افعالی. حتی سفت سفت بگی بازم آدم میزنه زیرش، نه با اینطوری نی. خب نماز و دعا تو بحث تمایز احاطی یه همچین چیزی رو میتونه برسه. خب بخش سوم مقام ذات مراتب تجلیات. مقام ذات اطلاق مقسمی، اسم عرفانی و مقام ذات، نامعلوم بودن ذات مطلق حق، مقام ذات به عنوان وجود، حکم ناپذیری مقام ذات. من یه نکته از کنم، یه سلیقه کلن در کار مطالعاتی، میدونید فهرستخانیست دیگه، فهرستخانی گاهی شما نکته های بسیار جالبی رو تو فهرستخانی به ذهنتون میرسه. میخوام بگم اینا رد ندید، یعنی جزء کار فنی محسوب میشه. حکم ناپذیری مقام ذات، احکام و صفات اندماجی ذات، اسامی مقام ذات، خب اسمای ناظر به غیب بودن حق تعالی، اسمای در بردارنده اصطلاح ذات، اسمای ناظر به اطلاع، اسمای ناظر به بی‌تعینی حق، اسمای ناظر به تحقق، اسماء ناظر به وحدت. این درباره ذات. خب بحث بعدی مراتب تجلیات. تعیان اول ما توی عرفان باش آشنا میشیم. تعریف تعیان اول، وحدت حقه حقیقی یا وحدت اطلاقی اینجا معنا داره. دو لحاظ وحدت حقیقی، احدیت و واحدیت، اینا واقعا بحثای جالبی است و از اینجا که سبز میشه دیگه حضور داره، دیگه تو هستی حضور داره، این احدیت و واحدیت دیگه هست. راز پیدایش کثرت از علم حق تعالی، نخستین تعیون علم، علم حق تعالی، سبع ربوبی حضرت علمیه بهش میگن، به خصوص به تعیون ثانی حضرت علمیه میگن. تعیون نخستین تعیون وحدت حقیقی، تفاوت وحدت حقیقی در مقام ذات و تعیون اول، تفاوت علم ذات به ذات در مقام ذات با علم ذات به ذات در تعیون اول، اینا هم بحث جالبی است. اسامی تعیون اول، اسمای ذاتی در تعیون اول، تجلی ذاتی، کمال ذاتی و اسمایی، این چیزهایی رو که اینجا میشناسیم اگر توفیق باشه با امید خدا، این به عنوان خودشناسی است دیگه، درسته بحثای توحیدی است، اگر توفیق باشه بتونیم یه جوری تقریر بکنیم که اینطوری به نظر برسه که شما جاهای دیگه هم به کارتون میاد. این بحث، این جور نگاهی که اینجا یاد میگیرید جاهای دیگه هم به کارتون میاد. چرا؟ چون جاهای دیگه که غیر نیست که همه این خصلت‌های خدا همه جا هست. خب همه جا، مثلا خداوند جابره، جبران تو کل هستی هست. خداوند رحیمه، رحمت تو کل هستی هست، کل هست. درسته؟ و همینطور و همینطور و همینطور. اینا جزء مثلا نگاه های جالبه در به صدا بحث های عرفانی. مراتب تجلی ها، تعین ثانی یا تجلی ثانی، اینم باز ما توی اینجا فقط باش آشنا میشه. مقام اول کلیات، مقام دوم بحث اسما، مقام سوم اعیان ثابته. هم بحث اسما برای عزیزان عجیبه. من اینجوری که میگم پیش‌فرضم اینه که مثلا رفقا دارن با من اولین کتاب دارن میخونن، اینجوری دارم حرف میزنم. دوستان حتما مسئلات دیگه هم داشتن. هم بحث اسما عجیبه، از طول میکشه تا آدم باش ارتباط خوبی بگیره، ولی بعد که ارتباط گرفتید دیگه قابل زدودن نیست، دیگه نمیشه. یعنی تو نگاه عرفانی نمیشه اسم زدود، شما بدون اسم نمیتونید فکر کنید دیگه. خب بعد اعیان ثابته، اعیان ثابته اصل چیز عجیبیه. اعیان این به معنی هم ماهیت بیه، اعیان ثابت، ماهیت ثابت، ماهیت ثابت، فلسفه ماهیت ثابت، اعیان ثابت. خب این اینجا آشنا میشید باش. بعد احکام داره، یعنی احکام خیلی بدی داره. حضرت امام میگه قلب انسان پاره پاره میشود وقتی که اینها رو میشنوه. قلب انسان پاره پاره میشه. خب مراتب تجلیات، عوالم خلقی، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده و نفس رحمانی که اصلا آدم کلی طول میکشه تا چیز کنه، کنار میاد با این تقریر که یه همچین حقیقتی در عالم داری. و بعد آدم هی احساس میکنه که اینو با هم خیلی مختنم شد، خیلی، چون انقدر امکانات میده به شما نفس رحمانی، شما دیگه ولش نمیکنید، میگید که اومین خیلی جالب شد. نفس رحمانی، حقیقت نفس رحمانی، شمول و سریان، تجلی واحد، اطلاق مقسمی بود درباره خدا، درسته؟ اطلاق قسمی. نسبت نفس رحمانی با تعین اول، نسبت نفس رحمانی با تعین انسان، وجود و امکان در نفس رحمانی، اسامی نفس رحمانی، این هم جالبه، اسامی نفس رحمانی، فکر کنید چند تا باشه؟ زیاد. چرا زیاد؟ اگه من چند تا بگم تعجب میکنید؟ شش تا. خوبه، ما همت بلندی بودیم. اسامی نفس رحمانی تو حکمت توی عرفان نظری، تو عرفان، عرفان نظری نم نمیگم بهتون، بعد میگم، جلوتر میگم. خب انسان بخش چهار رومه، حقیقت انسان و جایگاه او. خیلی جالبه، حقیقت انسان. حرفای تکراری میخوای بزنی دیگه جناب عرفان؟ نه نه اصلا، دائما شوکه میشی، دائما توی عرفان دائما شوکه میشی حرفایی که ما میزنیم. جامعیت انسان، هستی جامع، کون جامع یا هستی جامع، انسان کامل و نوع انسان، بحث جالبیه، حق و خلق بودن انسان، حقیقت انسانی یا حقیقت محمدی. خب ما توی مسوال هدایه میشینیم از حضرت امام حقیقت محمدیه. من میخوام اینو توضیح بدم که چجوری مثلا حضور داره، حضور ولایی داره مثلا توی بقیه مراتب و اینها، اینجاست حقیقت محمدی، یعنی حقیقت انسان، حقیقت انسانی. حقیقت انسان اونه، انسان که حیوان ناطق بود که، نه اون فلسفه است، اونجا حیوان ناطق، اینجا انسان آقا رسول اکرمه، یعنی ایشون جنسه. بعد ما اینجوری یاد گرفتیم ایشون جنسه. خب فضلش چیه؟ فضلش چی؟ قیچی بگیر، ایشون جنسه، قیچی کن یه قسمت رو، میشه مثلا محمد رضا، میشه علی احمد، میشه مثلا میشه ما، یعنی اینجوریه برخلاف اون جنس و فضل فلسفه. این جنس و فصل واقعا فصله، یعنی فصل که بهش میزنی میشه افراد، یعنی تنقیسش که میکنی میشه افراد. حقیقت انسانی، نسبت انسان با خدا، تجلی اعظم یا مظهر اتم. چقدر جالب، کمال جلا، کمال استجلا. خب آفرینش انسان بر صورت حق، این بحث چی میگم به اصطلاح، بحث هم اختلافیه هم خورده دعوا درست کرده. بله،
خلق آدم
علا صورت، انجیل رو بخونی هم اوائل انجیل میگه اینو، هم کلمه رو میگه هم اینو میگه. اه تو اینجا چیکار میکنی؟ این بحث مربای ماست، تو اینجا چیکار میکنی؟ این آفرینش انسان بر صورت حق، خلافت از حق تعالی، خلیفت الله. خب نسبت انسان با عالم چگونه است؟ انسان روح عالمه. عجب، خلافت انسان بر عالم، درسته؟ جائلون فعل است. انسان غایت ایجادی عالم، انسان کامل علت بقای عالم، سریان انسان کامل در همه عالم، مراتب سگانه یقین رو شنیدیم، عالم کبیر و صغیر، انسان کبیر و صغیر. خب رسالت، نبوت و ولایت، سه بحثی که حضرت امام نسبت بهش حساسیت نشون میده، حقیقت محمدی و قطب الاقطاب، رابطه حقیقت محمدی و با انبیا و اولیا، خیلی جالبه. یعنی اینا مثلا اینجا بحث میشه، ببینید توی فلسفه اصلا یه بارم انبیا و اولیا نمی کنن، درسته؟ تا آخرش می خونه بینی میگی که این فکر میکنن میاد این درباره جبرئیل بوده. اینجوری حضرته فکر کنم اینا درباره جبرئیل بود، این چیزی که میگو. خب اخل کل رو نمیدونم چی چیه، فکر کنم جبرئیل داره میگه، و اینجور صاف اسم میارن. و اصلا اسم چیزا هست، اسم اولیا هست، همینجور میچرخه. اینجا رسالت، نبوت و ولایت، نسبت جهات سگانه ولایی، ملکی و بشری در رسول. خب خاتم اولیا نزد ابن عربی. خب ما چند تا بحث مقدماتی داشته باشیم، یه صلواتی مرمان بفهمیم. بحث های مقدماتی ما چیه؟ یک، درباره کتاب. درباره کتاب، یک، درباره صاحب اثر. یه سری نکات اصلی میگیم، یه سری نکات جمعی. درباره خود اثر، امور شکلی اثر، و یه بررسی محتوایی اثر. درباره محتوا، توجه به ساختار و خصوصیات محتوایی. یه توجهی به علم عرفان نظر میکنیم، غیر از اون نوع نگاهی که خود کتاب داشت. یادتون هست دیگه توی کلیان تاریخچه چیستی عرفان نظری، درسته؟ اون مدلی که کتاب بحث کرده، نه یه جور دیگه، یه خود به فضاهای ما مثلا اونش رو نگاه ها نزدیکتر. اگه برسیم بحثی هم در باب تحصیل عرفان. خب صاحب اثر جناب استاد آیت الله سید یدالله یزدان پناه حفظ الله تعالی، ایشون شاگردی تعدادی از اساتید محرز حکمت و عرفان روزگار ما رو داشتن، مثل آیت الله جوادی حفظ الله تعالی و آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه. جالب اینا شمالی هن، هر دو شمالی هن، خود استادم شمالی محسوب میشه، امام تن افتاده اون در جالب هم هست به خاطر این که این دو بزرگوار حکمی و عرفانی هن. زیاد میبینید شما توی شمالی ها این گرایش خیلی زیاد. خب جناب استاد هر دو رو توی منطقه درستی از تقریر حکمت و عرفان میدونن. امتیاز آیت الله حسنزاده توجه به مبانی و انسجام بحث و روانی برداشت از آیات، چون یه همچین امتیازه هی مبانی تکرار میتگم، یه ساختار به شما میده، ساختار فکری به شما با بهونه گاهی بی بهونه میدید، یه دفعه یه مبنایی رو تذکر میده یه طوری که واقعا کلافه میشه در دست ایشون اینقدر تکرار میکنه. ایشون فرمایشش اینه بابا وظیفه اول من از آن همینه، بقیهش که میگم اضافیه، من انگار بقیه هستن برای که من هی مبانی رو تکرار کنم، این مبانی بره به خورد ذهنت و قلبت. توجه، این توجه اسمش چیه؟ به میگن تربیت علمی. ایشون بیش از معلمه تربیت علمی میکنه، رو انسجام بحث حساسیت خوبی دارن ایشون و روانی برداشت از آیات. امتیاز آیت الله جوادی، جولان ذهنی واقعا بالا، نکته سنجی که دیگه دیدید دیگه، اصلا همینطوری همینجور داره رد میشه یه نکته خلاصه میشنویندش. و توی مباحث نوین همیشون حضور دارن کاملا واضحه. تقریبا بحث شخصیه و اینا رو که میشنوید یه جوری میشه، یعنی انگار ذهن بنز کافی سیراب نمیشه، نکته هایی میمونه. جناب استاد یزدان پناه با روی کرد استاد نسبا همراه نبودن در حکمت، در عرفان هم که طبیعتا همراه نبودن. چرا؟ چون استاد نسبا میگه ما اصلا نمیفهمیم اینا چی میگه، ایشون میگه که کاملا به تمام عرفایشون احترام میذاره، متوجه اصلا نمیفهمیم اینا چی دارن میگه.
نظری.
بله؟
نظری.
بله بله. خب جناب حتی شهید مطهری هم چیده دیگه، ایشون حرف متمایزی احساس نمیکنه، میگه که میگه این همون بحث صدراست، ایشون هم خیلی بحث متمایزی احساس میگه. میخوام میگم خیلی تعجب نکنیم ما گاهی آتیه کسایی هم که در قید حیاتن هم همینطوره، خیلی هم شاگردی کردن ولی نه آخرش حل نشد قضیه. به جناب استاد جوادی گفته بودن که آقا ایشون خیلی سال شاگرد شما بوده، واقعا هم روح پاک و با صفایی، یکی از شاگردشون بود، اینکه ایشون زحمت کشه، واقعا استعداد بالایی داره و روح مصفایی داره و فلان اینها، خود چرا چیز نکرد همراه نیست؟ احترام، هنوز هم احترام قائل برای شما، سر و صدا ما نمیندازه ولی شون همراه نیست. بنده خود فکر کنم خودش پرسیده بوده من داشت میگه، بعد میگفت آیه جوادی گفتش که با همون سبکی که گفتش که این امور وهبی است، یعنی موهبتی است. نمیدن به یک هیچ قضاوتی هم مونه. چرا نمیدن بهش؟ هیچ قضاوتی نمیدن. روز اولی که جناب استاد از اون پناه توی چیز نه بدش کنم اصلا اینو نه بگم یه مقدار چون میخوام اسم نیارم ولی آخرش معلوم میشه دیگه، میگم بهتر. ایشون توی دوران تحصیل فشار زیادی به خودشون آوردن و دچار کسالت هایی شدن که باعث شدن نسبت به برنامه تحصیلی طلابشون الان خیلی حساسه، به خصوص نسبت به نوار. خیلیشون نسبت به نوار حساسه. نوار میگه سه تا بیشتر گوش نکنی. آره میگه سه تا بیشتر گوش نکنی. میگه فکر میکنید که کاری با اتون نمی کنه. نه اینطوری نیست. حتما میزن. خیلیشون از اون و واقعا هم حیف، من شاهد بودم که ایشون چقدر زحمت میکشه، خیلی واقعا زحمت میکشه. یکی از چیزایی که اینجا من به ذهنم رسید بگم، مواجهه اثباتی ایشون خیلی درس آموزه. یعنی اگر ببینید عزیزان چقدر ایشون زحمت میکشه برای چیز، مثلا برای یه علم چقدر زحمت کشیده، برای مثلا حکمت متعالیشون چقدر زحمت کشیده. گفتم خدمتتون، فکر کنم همتون شنیده باشید، ما بدایه میخواستیم بخونیم دنبال استاد میگشیم، رفتیم میشه همبحث ایشون، همبحثش گرایشات چیز داره، گرایشات فلسفه غربی و اینا داره، بعد همبحث ایشون دیگه، حالا دیگه دقیق تر توضیح نمیدم، اما اصلا طولانی مدتشون. ما گفتیم مثلا خودشون رو ما خیلی دوست داشتیم، گفتیم که بدایی میگه، ما گفت نه من نمیزم، و گفتیم پس بگو ما از کی بگیریم، بدایی ها از کی دست بگیریم. بعدشون میگشتش مثلا گفت فلانی، میگفت فلانی بیانش خوب نیست، بیل کن بابا اصلا اذیت میشه، بلش کن. بعد مثلا فلانی محمودتون رو زدن خوبه ها، فکر فلسفه موتون و مسلح فلان همجه هی بر یکی یکی بررسی میکرد. اون خیلی جالب بود این زاویه های نگاه داشتیم تشبه بر همجه گفت ما اینیم آیه یزدون پناه رو نگو. بعد گفتیم که آیه یزدون پناه شده، گفت آیه یزدون پناه ایشون آدم متنی خوبیه. متنی یعنی چی؟ گفت یعنی این که اگه گفتش ملا صدرا اینو میگه بهتر اینه که قبول کنید، و الا تمام کتابای ملا صدرا رو میاره میکنه سرتون. گفتیم متنی منظور آنچنان وحشتناک بر این متون مسلطه که اینجا اگه گفت یه چیزی رو یه کسی داره میگه بهتر قبول کنید، و الا زارتون رو در میاره. بعد گفتیم خب دیگه خودش به هم یاد داده، به همون یاد داده همینجور که بعضی هم میگم مثلا این تحلیلی نی، تحلیلی همینجور که میاد میگه یه چیزی رو اینا تحلیل. بعد گفتیم که یزدان پناه چطور، تحلیلی هست یا نه؟ گفت تحلیلی، آره تحلیلی، آره تحلیلیه. بعد گفتیم خب دوتا امتیاز شد. بعد گفتش که بیان چطور، گفت بیانش هم خوبه بیانشم ستش. بعد حالا چیزه دیگه هم مهم بود برمه دیگه نمیپرسیدیم، مثلا نظمش رو نمیدونم چی و طرح فروری هم میکنه یا نه، معمولا میپرسیدیم ولی دیگه خیلی چیز بود، یعنی داشت مایوس میشدیم از آدم ها دیگه، این هم نمیپرسیدیم. بعد گفت یه عیب داره فقط. گفتیم عیبش چیه؟ گفت عیبش اینه این حرفا رو باور داره، فکر میکنه اینا راسته. خیلی باور کنه حالا خودش این گوش اینطوری داره، میگه این حرفا رو باور داره، فکر میکنه این حرفا راسته. خب یه نظر ما یه امتیاز بود تا ایشون با من تنقیص ایشون داشت میگفت تا آنش من اینجوری نمیشه یعنی چون هرچی اینو گفتم باور میکنم. خب فکر کنم یه پیش نصرالله پور جوادی من رفتم ایشون بود یکی دیگه بود برمانش برای عجیب بود دیدم که سام میگفتش که محیدنی نافقهی بوده من محیدین نافقه معمولی نیست اینجوری بگن محیدین نافقهی خیلی ذهن جواری داشت ذهن جواری گزاره سوم دیگه فهمیدیم که این چیزای خوبی بافته اینو خواستی بگی چیزای جالبی بافته چیم به هواهیشون نگاه منفی داره به چیز موهیدیم توی خود خود که من نمیدستم اینا افتادم مصاحبه بعد حتی نظراتش هم آوردم همه رو کتابی هم چاپ شده دیدید نظراتشون هم آوردم ولی این جالب بود که نگاه منفی داشت به ایشون هم میگفت که این افراد باور ایشون با همه این زحمت که کشیده یه نکته ای که واقعا بر ما آموزنده بود مواجهه اثباتی ایشون بود با افراد و آراء و اینها خیلی جالب مثلا در این همه زحمت خیلی از نفی دیگران پرهیز میکنه واقعا آموزنده است از این حالا چون یواش یواش هم انشاءالله به کلاس هایشون راه پیدا میکنی خیلی از نفی دیگران پرهیز میکنه سخت نیست براشو ولی یعنی من یه طوریه که به نظرم میتونم بشمرم که تو کل این نمیدونم چند سال میشه 27 سال 30 سالی که ازشون ما استفاده کردیم فکر کنم بتونم بشمرم مثلا چند بار من نفی شنیدم نفی دیگران معمولا سعی میکنم وجوه همدلانه برای درک موقف یک صاحب رأی پیدا کنه واقعا درس آموز بود اینا رو من دوست دارم توضیح بدم ولی مجالش نیست در توضیح شأن و سهم یک اندیشمند معمولا نکات قابل استفاده ای دارن تا نقد میکنن نکته نکات مثبتی رو سعی تذکر میدن تا یه نقد میکنن و این نقد با نفی فرق میکنه ها نقد که خب ایشون وظیفه‌شو نقد کنه خب تا نقد میکنن یه نکته مثبتی چیز میگردن پیدا میکنن مثلا میبینید یه جایی نقد میکنن نقد بدی میشه بعد دفعه میگه که ببینید اصلا این که ما داریم میفهمیم خود اینا ما رو کمک کردن خودشون کمک کردن ما داریم میفهمیم دقت میکنین یعنی زهرش رو میگیره زهر نقد رو میگیره بله
از این نوارا رو گوشتاده میتونی بگو آقا نقد رو بگو دیگه
بگو دیگه موقع نقد سر و صدا نمی کنه خب به خصوص در نقد بزرگان یعنی آدم های شهره خیلی محتاطن میگن نباید شکست این اوتاد و بزرگان نباید شکست خیلیشون آثار تکوینی بدی قائلن برای اینکه میگن بزرگان رو نشکنید خیلی چقدر لذت بخش این توجه ها خیلی و نقد هاشون نسبت به این مثلا امام حالا ببینید نقد میکنه مثلا شاید جندی رو نقد کنه ولی مثلا امام میبینید که یه جوری چیز میکنه که شما متوجه بشید یه نقد اینجا هست خب خیلی سعی میکنن که و اینا واقعا آموزنده هست میدونی چرا مهمه ببینه حالا ایشون ملاحظات و دقت زیاد دارن جایی دیگه من میخوام میگم زندگی ایشون اینجاست زندگیش اینجاست کشته خودشو اینجا به قضاوت علمی رسیده بعد سر و صدا نمیشه خیلی آموزنده است بچه ها درسته یعنی دیگه زندگیش اینجا یعنی عمرش اینجا خرج شده ولی خیلی هم اینجا داس و چکش و بیل و کلنگ و اینا زیاد اینجا جمع کرده ولی بی سر و صدا، خیلی بی سر و صدا، خیلی قشنگ. ما یاد بگیریم اینا رو. برای حکمت و عرفان واقعا زحمت زیادی کشیدن. البته ادبیات عرب و اصول و فقه و دانش‌های دیگر رو هم مثل هیئت و اینا رو هم با علاقه دنبال کرده. ادبیات عرب و خودشون یه بار میگفتش که من انقدر وقت گذاشتم که فقط یه خورده یه سال دیگه وقت میذاشتم کاملا مجتهدانه اونجا اثر ارائه میکرد. با من خیلی وقت میذاشتم برای ادبیات عرب. جالب. توجه ویژه‌ای به تفسیر قرآن دارم و سال هاست نگاه های ناب و کمیابی توی نهازه دارم. خب ما اون موقعی که حکمت و عرفان و اینا رو استفاده میکرد از محصرش میگه، خب یه نگرانی داشتیم که نسبت به قرآن اینا تا خود حالا به صورت جنبی یه چیزایی رو از ایشون درباره قرآن شنیدیم، دیدیم نه نگاه که خیلی عالی، بعدم کارهای قرآنی ایشون رو دیدیم نه ایشون اینجاست، اصلش اینجاست و کاملا حل براش. نسبت به تراث همونطور که گفتم یکی از نقطه ضعفاشون اینه که باورمندم، ولی نسبت به سنتگراها نقد دارن. ببین آدم یه طبع سنتگرایی داره، ما هم همه آبا و اجدادمون اینطوری گفته، درسته؟ یه طبع سنتگرایی هم این رو هم تئوریزش کردن، سنتگراها این رو تئوریزه کردن، تئوریزه ها. ولی ما حرفمون چیه؟ ما سنتگرا نیستیم، ما حق گرایی، درسته؟ خیلی راحت به جون سنت هم میفتیم. شاید جمع بزنید بگید که اینا سنتگرای متجددن، یه عنوان سنتگرا روشون رو ما میذاریم، ولی این سنتگرای مرسوم به ما نمیخوره. ما سنتگرا، این فکر نکن یه جمله ساده است، خیلی جمله مهمیه، این یه جمله خیلی مهم. نسبت به جریان غرب‌گرایی به وضوح منتقدن و نسبت به غرب و سنت غربی هم کاملا منتقدن. سه تا چیز: پدیده تمدنی غربی، سنت غرب و غرب‌گرایی. نگاه انتقادی جدی دارن، معتقدن که عصر آینده عصر حکمت متعالی است. این اثر رو با صلاحیت‌های کامل پدید آوردن بعد از تدریس‌های مکرر عرفان نگاشته شده. یه روز بعد از یعنی تمهید القواعد چطور شد که یادم نیست چه ساعتی بود کلاس تمهید، نشستیم توی همون صحنه امام رضا، میگن دیگه همون صحنه که حوض بزرگی داره و ایوان آینه داره انگار، امام رضا اونجا کنار یه مقبره نشسته بودیم. بعد استاد کتابش رو باز کرد، انتهای نمیدونم بحثمون چی بود، انتهای کتاب رو باز کرد و همین اثر اون موقع چیزی اونجا بود ساختارش. گفت که به من احساس میکنم اینجوری باید بحث ارائه بشه و در باره تمهید القواعد چیز داشت، ملاحظه داشت که اینجوری نه. بعد که ایشون این 90 جلسه رو فرمودن و بعد من فهرست رو نگاه کردم، دیدم که همون من دیده بودم که اونجا، و اونی که من نشون داد قشنگ من میفهمیدم که محصول خیلی زحمت، خیلی چیزا رو اونجا جمع کرده، قشنگ محسوس بود. فلذا تحقیقهای مفصل، تدریسهای مکرر. روحی طلعه پروری خب سالهاست مشغول تربیت شاگرد توی این حوزه است. یک جریان عرفانگویی و عرفانخوانی جدیدی رو توی حوزه به راه انداختنشون، حالا فرصت نیست من توضیح بگم، ولی واقعا تکون دادنشون، خود اثرشون و خود نحوه حضورشون توی فضای علمی حوزه باعث شد یه جریان مثبت عرفانگویی و عرفانخوانی راه بیفته. احتیاطاشون بسیار بالاست، حرفای چپ چپه بزنن و نمیدونم این چیزا ندارن، بیان یه دفعه حرفای حماسی منم چی بزنن، اینجوری نیست. خیلی با حوصله و با دقت و اینا. گاهی مثلا یه واژه رو میخواستن بگن میگفتن نه اینو نباید بگیم، عوض میکردن واژه رو، میگفتن اینو اینجوری باید بگیم چون این نوار میره بیرون، اینجوری باید بگیم. مثلا این ملاحظات اینطوری داشتنشون. مدرس معتقده، حالا یه بار دیگه اینو تکرار کنم، به شدت به این تراث باورمند و علاقه من هستن. نوع نگاهشون از نگاه های درجه دوی فعالی برخوردارن. مثلا من فکر نمی کردم اینطوری باشه ایشون. متنی یعنی متنی دیگه، نگاه درجه یک و اینجا اینو گفته به شاهد مثلا فلان متنی که اونجا آورده و فلان چیزی که اونجا قلم زده و اینا، این منظورش اینه و یعنی کار اینجوری، کار استنباطی و استدلالی دلالی اینجوری. خب اما نه، نگاه درجه دو خیلی فعالیشون داره که خب خیلی سودمند میفته. این نگاه های درجه دو شامل نگاه فلسفه علمی کلان و نگاه روش شناختی خرد میشون. یه شأن جدی شارحیت تراث حکمی و عرفانی دارن، چون رویه چالاکی در تحقیق دارن و ذهن روشن و بانشاتی دارن، در تغذیه از تراث سراغ نقطه های اصلی جوشش معرفت میدن. این خیلی نکته مهم. مثلا به این دو تا تقریر از مکتب محی‌الدین داریم، تقریر قونوی و جندی و تقریر قیصری. ایشون یه چند تا ملاحظه اصلی که از قیصری مشاهده کردن، خودشون دیگه معطل قیصری نکردن، رفتن سراغ قونوی و جندی و اینا که شاگرده یه بلافصله چیز بودن، محی‌الدین بودن. بعد حالا جالبه، همون منابع اصلی رو میشون حلاجی میکنه. گاهی از اوقات مثلا متن پیشنهاد میکنه، عبارت پیشنهاد میکنه، میگه که اینو میخوای بگی، اینو میخواسته بگه، از اونها بدون کاملا بدون سر و صدا و اینا یا اینو میخواسته بگه. خب اخیراً از این حد هم جلوتر رفتن و به امتداد اندیشه های بنیادین در چند حوزه میپردازن. این یاد داشته بنده برمیگرده به 8 سال 10 سال پیش، اون موقع شروع شده بود، الان دیگه یه خورده شروع شده در آوردنش خیلی دیگه امتداد خیلی دارن امتداد میدن، حتی هنوز به نظرم شروع شده در نمیده، هنوز هم دارن تراث میگن ولی امتداد الان زیاد دارن میگن. اون موقع دیگه جوانه های تازه شروع شده. صاحب اثر تقریبا از تمام تراث عرفانی با خبره و ارادتمندان با اونها مشهور بوده. عرفان نظری کتاب‌های اصلی و فرعی، عرفان عملی تمام آثار موجود، تربیت عرفانی، تفاسیر عرفانی، عرفان ادبی، علاوه بر آن به همین صورت بر حکمت متعالیه و حکمت اشراق و حکمت مشروط تسلط دارن دیگه. خب آثارشون هم دیدیه. توی حکمت اشراق اثری که دادن بیرون واقعا بی نظیره بچه ها. اصلا اشراق گویی رو ایشون تحت تاثیر قرار داد. با اون مدل کتابی که چی اسمش؟ همون حکمت اشراق بود. اون چیزه اثر دو جلدیه، خیلی چیز. تو حکمت متعالیه خب واقعا کم نظیرن و نمونن. واقعا یه سری، یعنی یه سطحی از فهم و گونه از فهم، واقعا مثلا تقریری که ایشون از نگاه وجودی میکنن و درکی که من دیدم توی ایشون از نگاه وجودی نمیدیدم راستش جای دیگه. شما میگید آقا کسی رو نداریم در بوره صدرا اینو نگه، نه نه. این که شما میگید صدر قائل به اصالت وجود و اصالت وجود رکن رکین فلسفه صدر است، نه اینا کافی نیست، اینا کافی نیست. ایشون یه فهم خاص از نگاه وجود داره، خیلی آثار زیادی هم داره، تو بحثای بسیار حساسی حرف متفاوت میزنه ایشون که من معتقدم حرف صدر است، حرف صدر است. تو عرفان عملی خب واقعا اثرشون بی نظیره، اصلا واقعا خیلی آدم تعجب میکنه، یه موهبت خاص خدا بهشون کرده. حالا اینا خیلی هاش جنبه شارحیت داره، ولی خب بازم خیلی مهمه، یعنی خیلی استعداد بالایی از خودش، حالا تلاش من کاری ندارم، استعداد بسیار بالایی از خودشونشون، استعداد درک. تو عرفان در وادی عمل هم همینطور چرخ زدن، جمع کردن، اینا رو ارائه دارن میکنن، واقعا تو این قسمت هم کم نظیرن. توی فلسفه، فلسفه و فلسفه عرفان هم قابل توجه هن، تو اینجا خیلی ها ورود کردن، حرف خیلی ایشون داره. مثلا شهود عقلی، ایشون یه بحثای مباحثه مستمر یک یا دو جلسه در هفته داشتن با آقای هادوی و ملکیان و یه نفر دیگه مستمرن. توی اون جلسه ها تو زد و خورد های با چیزهای ملکیان میگفت من شهود عقلی رو کشف کردم. و مثلا حفشم این ها میگفت صدرام داره میگه اینو، فقط اصطلاح نگذاشته گفت چیکار نکردم، اینا داره میگه صدرام. بعد خب این چقدر کمک شهود عقلی واقعا، یعنی فهمیدن شدن تو تحلیل خیلی از کارهای فلسفی اصلا کمکه، و اصلا عجیبه، واقعا عجیبه. بعد حالا اینا یا مثلا حیثیت‌های چندگانه، خب این تقریر ایشون و و و و و و و خب اینا، حالا نمیدونم کسی هم اینا رو توضیح داده یا نه، که ایشون یه باری اثری بنا بود از ایشون چاپ بکنیم، مختصات حکمت متعالیه. بعد اینو من آماده کردم، یه مقدمه برای صدر بودم، یه خلاصه ازش آماده کرده بودم، این حکمت متعالیه که فرمودن استاد چرا جا جلسه اولش. بعد اینو برامون توی دفتر تبلیغات ارائه کنم. یه جایی از دفتر تبلیغات ما رفتیم، بعد این بنده خدا که خیلی شخصیت فاضله، بسیار متواضعی، خیلی جالب، ایشون به من گفتش که جناب استاد یزدان پناه سلام مقداری توضیح میدیدم، من یک ساعت و نیم توضیح دادم، اینقدر ایشون خوشحال شده بود، اون مقدمه رو خونده بود، بعد این هم مثلا یک ساعت و نیم گفت که آجان میشه کاری بکنیم، میشه کارگاه تعریف بکنیم، شما مثلا دو سه جلسه یزدان پناه بگید. گفتن دوست دارم ولی نمیخوام این کارو بکنم. گفت باور کن اشتباه می‌کنی. گفت الان من خیلی برام چیز بود، الهام بخش بود. معظم چیه؟ آیا از اون پناه خیلی گفتن داره، خیلی گفتن داره. الان مثلا اینه که من الان اینجا دارم میگم اینه یاد داشته خیلی قدیمه. یه موقع آدم یه وقت بگذاره و یه یاد داشتی هم دارم، حالا اونو میذارم توی گروه، توی همون جام گفتن که کسی مثل ایشون نیازمند شناسایی و تعریف معرفیست. حالا هرچی ما میگیم، هرچی من بگم کوتاهی تو همون زمینه خود من دارم. اینجا نه، هر تو هر زمینه ما هرچی میگیم اونجا خودمون کوتاهی ده. اخیراً هم که عرض کردم اینجا مشغول شرح تفسیر المیزان شدن که حتما باعث معرفی المیزان به جامعه علمی حوزه خواهد شد. همون اون موقع همین مطمئن بشکم، الان که نمیدونم دنبال میکنید یا نه، قشنگ باعث کشف المیزان شد. میگید که بابا المیزان قبلا کشف کرده بودن، یاد کریستوف کلم میوزن کاشف آمید، بابا قبلا کشف کرده بودن المیزان. آقا اون کشفیات رو بریم بخونیم، کار ایشون هم نگاه کنیم، کشف المیزان رو، خود المیزان رو کاری نده، برید کشفیات المیزان رو بخونید، خوبه چیزه قشنگ گفتن، بعد کار ایشون هم نگاه کنید. نه بابا انسان تفاوت وجود داره. اصلا انسان ایشون اصلا انگار یه موهبتی خدا بهش داره، همین کشف میتونه کشف کنه. المیزان رو ایشون شروع کرد، خیلی من خوشحال شدم، خیلی من خوشحال شدم، گفتم که استاد من سعی میکنم این شرح تفسیر المیزان شما رو سعی میکنم تدوین کنم. بعد ایشون دل خوشی از من نداشت، داره اون کنباجه می نداره. یه شیش جلسه شد چیز که همم شد چیه این منزلت بیمانه بقیهشو نتونستم، یعنی خیلی تایپ کردم ولی نتونستم دیگه موندش، ولی انقدر ذوق کردم که ایشون، چون یک گرایه‌ای هست اصلا که چرا قرآن نمیاد بالا توی حوزه. من طرفیم اینه که مدرسه های از اون خیلی میتونه کنم، اجمالا اینو بدونم میتونه این یه تحلیل باشه، مدرسه های از اون خیلی میتونه کمک کنه قرآن بیاد بالا، با اینکه کسی این توقع رو از آیه از اون شاید نداشته باشه، بگه که بابا ایشون میگن آقای قاضی از آقای طباطبایی یاد میکرد، میگفتش که آقای طباطبایی و اما فلسفه، اما فلسفه به فلسفه میشنم اینا. این آیه از اون منو شاید به این چیزا بشنسن، ولی جدی عرض میکنم حالا بررسی کنیم رهواری که ایشون پدید میارن در دیدن تفسیر با من قابل توجه. ببخشید. خب این نکات اصلی است، نکات فرعی رو هم یادداشت کردم، من میترسم که خستتون کرده باشم. ها بس فعلا بزرگواری خواهش بکنم. یه نکات فرعی هم چیز کرده بودم، بعد نیست حالا اونا رو هم حضم کنم خدمتون، انشاءالا توفیق باشه. بتونم فهرستشو میدم خدمتون که بحثایی رو که یادداشت کردم فهرستشو از اونم خدمتون. احتمالا یه جلسه دیگه هم قبل از محض خواهیم بود، بعد دیگه وارد خود بحثا میشم، احتمالا اینجوری حوالیت یادداشت کردم. انشاءالا محفظم در خدمتیم اگر بحثی تعملی این بازن
معرفی
اصول
یه
ویرایش دو بله نه واقعا دوست دارم، این کار منم فقط نیست، یعنی جناب استاد همه این نژاد و چند نفر باید جمع شیم و استاد رو تقریر کنیم، خیلی کوتاهی اینجوری ما زیاد داریم. این فقط فکر نکنید جنبه عاطفی که خب آدم نسبت به استادش داره اینجوری نیست، نه من واقعا احساس میکنم نکته های روشی هست توی چیز معرفی خود استاد، اینقدر که من واقعا نمیدونم این ببخشید که من نمیدونم بوغش رو استاد کجا گذاشته، بوغ نداره، ما اصلا یه چیزی رو بلد باشیم یه جوری سر و صدا میکنیم معلوم میشه که مثلا ما این کاری اینجوریش رو بلدیم انجام بدیم. و خود همین هم ضرر میزنه، یعنی سر و صدا نمی کنه که ببین این یه مدل جدیده ها، یه مدل جدیده پرش رو بنه، سر و صدا نداره، سر و صداش بناس شاگرداش باشن که دوست داشتن، خیلی هم زحمت کشیدن، ولی نه هنوز من به نظرم یه تعدادی هفتش دهتایی باید دست به دست هم دیگه بدن تحریر های چیزی بکنن از ایشون که حالا خدا خیرتون بده، اینی که گفتی زنده شد تو ذهن من، مثلا ورودی که ایشون کرده تو حوزه فرهنگ فلسفه فرهنگ، رصد بشه، معرفی بشه، نقد بشه، نقد اینطوری نیستش که بنده نقد نمی کنم استاد رو، من اینجوری نیست واقعا، نه اصلا افتخار ما به اینه که بتونیم تمرکز کنیم، فکر کنیم، چیزی به ذهنمون برسه بگیم. ولی نه، این گفتنی های آموزنده کم نیست انصافا. اگر اینا توضیح داده بشه، مجموع نکتا دیگه هست که من یه خودم نکتای اخلاقی گفتم دیگه، خب مجموع اینا واقعا قابل توجهه و خدا رو شکر، یعنی ایشون جزء متخرجین نورانی حوزه علمی هست قطعا. آینده های جالبی برای ایشون چه هست. انشاءالله موفق باشید.
Sorry, I'm sorry.